جواب میده و عذرخواهی نمی کنه.
بله، عرضم خدمت شما که یک خبر در رابطه با همین مثالی که زدین من عرض کنم و پاسخ بدم سوال شما رو. به تازگی در وزارت علوم یه دوره کارشناسی ارشد روانشناسی ترافیک و حمل و نقل تصویب شده.
بله.
و به زودی دانشجو میگیر و انشالله در سالهای پیش رو ما از متخصصین که تو این حوزه آموزش دیدن و پژوهش کردن انشالله در برنامه شما و برنامه دیگه صدا و سیما خواهیم از این سوالها و سوالهای از این قبیل رو خواهیم پرسید و جواب خواهیم گرفت. اما ما لازم نیست در هر حوزه بریم سراغ کسی که مثلا در این زمینه فرض کنیم در زمینه همین مسئولیت پذیری که فرمودید لازم نیست کارشناس ارشد مثلا امور آپارتمان وجود داشته باشه تا مسئولیت پذیری در آپارتمان رو ما توضیح بده.
بله،
یا در سایر جنبه های زندگی شهروندی.
درست.
یک اصولی برای رفتار درست کردن وجود داره که میتونه در هر زمینه ای، چه در زمینه مثال شما رانندگی باشه، چه در زمینه رفتار با همسایگاه هست، با سایر شهرونده هست، با فروشنده، ارزم خدمت شما، با خریدار و همه رفتارهایی که در زندگی روزمره از ما سر میزنه، مسئولیت پذیری در و انجام رفتار درست یه اصولی برش حاکم هست. رفتار درست مستلزم 3-4 تا نکته است. اول اینکه طرف باید آگاهی داشته باشه.
بله.
اگر ندانه این کار بده یا اصلا حواسش نباشه، داره مثلا این مثالی که شما زدی،
درست،
حواسش نباشه اون تابلوی ارزم خدمت شما ورود ممنوع رو نبینه،
درست،
این باعث میشه که رفتار نادرست ازش سر بزنه. خب این کافی نیست، آگاهی لازمه اما آگاهی کافی نیست. نکته دومی که لازمه تعهده.
بله.
طرف باید پایبند باشه، یعنی خودش رو به عنوان شخص، باز همین مثالی که شما زدید، در کشور ایران، در شهر تهران یا هر شهر دیگه که داره زندگی میکنه، با عنوان شهروند بگی که من یه شهروند متعهد به قوانین راهنمای رانندگی هستم، من کسی هستم که میخوام اینها رو رعایت بکنم.
درست.
خودش رو اینجوری ببینه، خودش رو متعهد بداند.
درست.
اگر تعهد نداشته باشه به یک قانونی، اون قانون یا الهی باشه یا ارزم خدمت شما انسانی باشه، راهنمای رانندگی و هر چی باشه، وقتی متعهد نباشه ما دیگه توقع نداریم که ازش اون رفتار سر بده.
درست.
این نکته دوم. و نکته سوم که اون هم بسیار مهم هست، این هستش که طرف انرژی باید داشته باشه.
درست.
یعنی چه انرژی داشته باشه؟ ما برای اینکه رفتارمون تنظیم کنیم طبقی قاعده‌ای، طبقی قانونی، طبقی یک نظمی، یک اصول اخلاقی، شرعی، قانونی یا یه هدف شخصی که داریم، ما باید برای اینکه رفتارمون تنظیم کنیم باید انرژی صرف بکنیم، انرژی واقعا فیزیکی، یعنی گلوکوز می‌سوزونیم وقتی می‌خوایم.
بله.
خودمون رو تنظیم می‌کنیم، خود بازداری بکنیم، یه رفتاری که مایل نیستیم انجام بدیم، مایل نیستیم انجام بدیم و برعکس، یعنی زحمت می‌بره. خب انرژی صرف میشه. اگر من انرژیم تحلیل رفته باشه سر هر چیزی، برای چی مثلا؟ مثلا اینکه من فرض کنیم آخر روز و فرض کنیم عصر شب من رفتم محل کار، با خستگی دارم برمیگم، انرژی ندارم.
درست.
در این موارد پژوهش نشون میده در بعضی از موارد نقض اصول اخلاقی و رفتار در واقع درست، در جایی که طرف در عصرگاه یا در غروب داره این رفتار ازش سر میزنه، زمانی است که انرژیش تحلیل رفته، یعنی خسته شده، نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. پس ما این رو هم باید در توضیح که چرا این رفتار داره از فرد سر میزنه باید مد نظر داشته باشیم. حالا عوامل دیگه هم دخالت داره، من به همین سه تا نکته اکتفا کردم.
خیلی متشکر، چون وقت زیخ هست. اگر به ما پاسخ بفرمایید که خیلی موقع ما وقتمون رو تلف میکنیم آقای دکتر، برای کارهایی بس. که به اصطلاح نه به درد دنیامون میخوره نه به درد آخرتمون. چرا حجم اینجور کارها تو زندگی روزمره زیاده و چجور میشه میزانش رو کم کرد؟
عرضم خدمت شما، من برای اینکه باز خیلی مطلب نگفته باشم و شنوندگان عزیز رو با یک مجموعه از مفاهیم و اصول زیادی گیج نکرده باشم، باز من میخوام پناه ببرم به همون سه نکته‌ای که عرض کردم خدمت
درست.
شما. ببینید استفاده کردن از وقت در برابر اتلاف وقت.
بله.
خب اینم اگر ما نگاه بکنیم به بعضی از ارزان خدمت شما چارچوب های اخلاقی مثلا تو اخلاق اسلامی، این یه رفتار غیر اخلاقی قلم داد میشه. این رفتار مثل همون رفتار در برابر دیگران در هنگام رانندگی که اونم یه رفتار اخلاقی هست، اینم باز میتونیم ما این رفتار اخلاقی در نظر بگیریم و باز هم سه عنصر رو در اینجا ما بیایم و وارد بکنیم. بعد آیا آگاهی داره که داره عمرش رو تلف میکنه؟
درست.
این رفتار درست هست یا نه؟ آیا خودش رو متعهد میداند به این که بخواد از عمرش استفاده بکنه؟
درست.
یا نکنه؟
بله بله.
و آیا حال و حوصله و انرژی داره که بخواد رفتارش رو منطبق با یک هدفی که بالاخره هر کسی ممکن تو زندگیش متفاوت باشه تنظیم بکنه و هدر نده یا نه؟
درست.
اینها باز میتونه اینجا به ما کمک بکنه که درک بکنیم.
بله.
عده زیادی یا چرا گاهی آدم ها در یه مواردی مقدار زیادی از وقتشون رو هدر میدن.
درست.
ممکنه از ناگاهی باشه، ممکنه از توجه نداشتن و متعلق نبودن به استفاده از وقت باشه و در نهایت بعضی موقع دیگه وقتی طرف دیگه فرض کنه آخر روزه دیگه انرژی نداره بخواد از وقتش استفاده کنه، به قول ما دیگه میشینه پشت ارزان خیلی جلوی تلویزیون و هر چی که تلویزیونشون میده مشاهده میکنه، کاملا انفعاله و دیگه در واقع وقت شاید مثلا سوزی باشه.
خیلی متشکر از نکاتی که فرمودید و امیدوارم که در برنامه بعدی هم همراهتون باشیم انشاءالله.
زنده باشیم. شما رو خدا.
خیلی متشکرم آقای دکتر ناصر آقا بابایی، روانشناس و مدرس دانشگاه. بریم سراغ سامانه پیامکی. آقای خاوری نژاد از قائم شهر گزینه اول یعنی عامل باشید رو انتخاب کردن و گزینه چهارم انتخاب آقای وحید یوسفی از پردیسی کرمج. گزینه اول صحیحه، آقای داریوش ریاحی از ارومیه، و همینطور گزینه چهارم رو هم آقای مجید کفاش از ابهر انتخاب کردن. آقای نادر فاخری از ارومیه گزینه چهارم رو انتخاب کردن. سید مسعود موسویون از بهبهان گزینه سوم را انتخاب کردند. نخست امور نخست را قرار دهید.
از هفت عادت ذکر شده در کتاب گزینه یک درسته که عامل باشیده. ممنون، راضی از کادر.
آقای مهید گذاری دو درسته، باید از اول کتاب رو بخونیم تا آخرین پایانش اعلام بدیم، تا پایانش بخونیم. امیرزا یوسفی مستشی از شهرستان خمام کمانده شکو جان.
از عادت ذکر شده در کتاب گزینه یک درست هستش، عامل باشید. عدم قلید داده هستم از تهران، خدا نگهده.
از هفت عادت ذکر شده در کتاب گزینه یک عامل باشید درسته. ارادت بند شما رضوانی فر هستم از من.
ز زمانی که سازمان‌های آمریکایی ناامیدانه در صدد انرژی دادن به کارکنان و پرورش مدیران در تمام سطح‌ها بودند، کاوی فلسفه نیروبخش را در زندگی معرفی کرد که موفقیت در کار و تجارت را نیز ضمانت می‌کرد. این روش ترکیبی از خرد، احساسات و تجربیات کاربردی بود. این جملات را کانتر، نویسنده آمریکایی، درباره کتاب 7 عادت مردمان مؤثر گفته است. کتاب مشهوری که هر کسی چیزهای بیشتری از زندگی می‌خواهد، باید آن را بخواند و به کار ببندد و در نهایت از معجزه‌ای که در زندگیش اتفاق می‌افتد لذت ببرد.
رویدادها، رویدادها و تازه های نقش.
شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ سلام، با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ با ما همراه باشید. افسردگی پنهان در کمالگرایی. مترجم کتاب افسردگی پنهان در کمالگرایی گفت افسردگی می تواند در سایه کمالگرایی مخفی شود. ماندانا پورسعید، مترجم کتاب افسردگی پنهان در کمالگرایی گفت هدف اصلی نویسنده از تألیف این کتاب آشکار کردن ارتباطی است که بین کمالگرایی و افسردگی وجود دارد و اینکه افسردگی میتواند در سایه کمالگرایی مخفی شود و لذت زندگی را از افراد بگیرد. نویسنده این کتاب ما را با ظاهر دیگر افسردگی آشنا میکند، ظاهری که برخلاف شکل‌های دیگر افسردگی خود را بسیار موفق و بسیار پرتلاش نشان می‌دهد، اما این ظاهر موفق و پرتلاش در درون پر از صداهای انتقادی و شرم نسبت به خود است. پورسعید در پایان اظهار داشت ضرورت اصلی برای انتشار این کتاب کمک به افرادی است که هرگز درخواست کمک نمی کنند، چون درخواست کمک نشانه ضعف و کامل نبودن است. کمک به افرادی که اگر بتوانند از دام این افسردگی نجات یابند، هم می توانند افراد مفیدتری برای جامعه خود باشند و هم افرادی شادتر برای خودشان. کتاب افسردگی پنهان در کمالگرایی، چگونه از کمالگرایی که افسردگی شما را پنهان می کند رها شوید، نوشته مارگارت رابینسون رادرفورد به ترجمه ماندانا پورسعید از سوی انتشارات ارجمند منتشر شده است.
خب همچنان با شما همراه هستیم در ادامه کتاب فرهنگ. آقای مصباحی، بد نیست باز هم در مورد کتاب 7 عادت مردمان مؤثر صحبت بکنیم با شنوندگان عزیزمون، بفهمید اگر نکته مد نظرشون هست.
بله، بالاخره میرسیم به خود این عادت ها.
بله،
عادت اول عنوانش بود عامل باشید. عامل بودن یعنی چی؟ مقصود نویسنده از عبارت عامل بودن چیه؟ خودش اینجور توضیح میده، میگه اساسی ترین عادت عامل بودن است. عامل بودن یعنی مسئولیت خود را به عهده گرفتن، ملامت نکردن اوضاع و شرایط یا اشخاص. بعد ادامه میده، میگه افراد مؤثر عامل هستند، یعنی مسئولیت میپذیرند، در نتیجه رفتارشون حاصل تصمیم و انتخاب آگاهانه خودشون و مبتنی بر ارزش‌هایشان است، نه ثمره واکنشی احساسی به اوضاع و شرایط. در ادامه توضیح میده، میگه که این عادت عامل بودن به شدت و البته مستدل هم توضیح میده، نظریه جبرگرایی رو رد میکنه و ثابت میکنه که انسان مقهور محیط و وراثت و تربیت و خلاصه شرایط نیست. میگه افرادی که این نظر رو پذیرفتن که مقهور این عوامل هستن کاملا واکنشیان و غالبا هم از مسئولیت شانه خالی میکنن. صفت مشخص این افراد اینه که دائما در حال سرزنش دیگرانن.
بله.
چیزی که به شدت در تعالیم دین ما هم ازش نهی شده و قرآن تاکید داره که انسان متوجه باشن که اکثر گرفتاریاشون نتیجه اعمال خودشون هست. باز تاکید میکنه قرآن کریم که سعادت انسان هم دست خودش هست، لیس للانسان الا ما سعا. بعد استیفن کافی در خصوص بحث اصلاح نگرش ها میگه یکی از نگرش هایی که باید اصلاح بشه اینه: اگر شخصی نتواند صادقانه بگوید آنچه امروز هستم به دلیل انتخاب‌های دیروز من است، طبیعتاً این را نیز نمی‌تواند بگوید که اکنون دیگرگونه انتخاب می‌کنم. بعد ادامه میده، میگه که یکی از چیزهایی که میشه باهاش محک بزنیم چقدر عامل هستیم اینه که ببینیم وقت و انرژی خودمون رو صرف چه چیزایی می‌کنیم.
بله.
حضرت امیر صلوات الله علیه می‌فرمایند که پرداختن به امور غیر ضروری شما را از رسیدگی به امور ضروری باز می‌دارد. نویسنده در ادامه نکته خیلی طلایی میگه، دقت کنن شنوندگان عزیز، میگه آدم‌های عامل دایره نگرانی‌هاشون منطبق هست بر حیطه‌ای که میتونن روش تأثیر بذارن. نگاهشون هم به اقدامات خودشون هست به جای تمرکز بر نقاط ضعف مردم و مشکلات محیط و شرایط بیرون از اختیارشون. میگه این افراد که دایره نگرانی‌شون خیلی از دایره نفوذ و تأثیرشون بیشتره، عامل و مسئولیت پذیر نیستن. ویژگیشون اینه که دائم در حال غر زدن و ایراد گرفتنن و دائم در حال ملامت و سرزنش و احساس قربانی بودن هم میکنن. بعد از همینجا مشخص میشه گام اول برای ایجاد عادت عامل بودن اینه که سعی کنیم غر نزنیم، هیچ نقدی نکنیم مگر جایی که میدونیم میتونه مؤثر بشه. مثلا رفتیم تو مترو وسط تابستون، دیدیم تهویه هم قطع و هوا به شدت گرم و خرمپزونه. شخص عامل چیکار میکنه؟ میره مدیر ایستگاه مترو رو پیدا میکنه، بهش تذکر میده، از طریق شهرداری هم پیگیری میکنه. آدم غیر عامل چیکار میکنه؟ شروع میکنه به زمین و زمان غر زدن و به محض اینکه سوار میشه بلند بلند شروع میکنه غر زدن و توهین به مسئولین و چه. لذا برای ایجاد عادت اول یعنی عامل بودن در گام اول نیاز نیست کارهایی بکنیم، باید کارهایی نکنیم.
درست.
و مهمترینش اینه که جلوی غر زدن، ملامت کردن و فرافکنی خودمون رو بگیریم. البته کار خیلی سختیه، مثلا برای کسانی که عادت به این کار دارن. و اگر خواستیم غر بزنیم و ملامت کنیم، مثل مثال مترو که زدم، بریم ببینیم در حیطه نفوذمون چیکار میتونیم بکنیم.
ریشه‌یابی بکنیم.
اگر نمیتونستیم کاری بکنیم، عبور بله. کنیم و انرژی ذهنی و روانیمون صرفش نکنیم. گام دوم اینه که عمدتاً توجهمون از خارج و دیگران به داخل خودمون معطوف بشه. و در روایت هم داریم که همین عیب برای انسان بسه که عیب دیگران رو ببینه و از دیدن عیب خودش کور باشه. و پیغمبر اکرم هم حدیث بسیار تأمل برانگیز دادن و میفرماین که در شگفتم از شما که خاشاک رو در چشم برادر خود میبینید اما تنه درخت رو در چشم خود نمیبینید. کنایه از این که چطور ما عیوب کوچک دیگران در جلوی چشممون هست و از عیوب بزرگ خودمون غافل میشیم. عامل ترین انسان عامل و مسئولیت پذیر در تاریخ بشری هم شاید بشه گفت امام حسین علیه السلام بود که برای تغییر شرایط هر آنچه که داشتند را در راه خدا تقدیم کردند.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر سفر اربعین باشید.
نور میبینم، نور میبینم، من ترجم دو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده و دلا پریشونه حسین جانم، حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
و هل ينالو هذا المنال في الاربعين.
دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
چگونه سفرنویس شویم؟ در سفرنویس.
به نام خدا، من محمد جوادفر، مدیر مرکز مطالعات سفرنامه هستم. در مورد چگونگی نوشتن سفرنامه با شما عزیزان صحبت میکنم. الان میخوام در مورد سفرنامه های اتفاق محور صحبت بکنم. سفرنامه های اتفاق محور به این شکلن که کسی که بلند میشه از یک مبدأی به یک مقصدی میره، نمیاد هر روز روایت خودشو بنویسه. میاد چیکار میکنه؟ میاد اتفاقهایی که مهمه و برجسته است و برای خواننده در واقع جذابیت داره، اونا رو بیان میکنه و اونا رو توصیف میکنه و توضیح میده از ابعاد مختلف. اینا اتفاق محور هستن. الان سفرنامه‌های اتفاق محور کم نیستن و راه نگارش اونها هم خیلی سخت نیست. شما میتونید خیلی راحت وقتی که تشریف میبرید به در واقع سفری، توی راه یه اتفاقات ریز و درشتی میفته، حدس میزنید یکی از این اتفاقات میتونه برای مخاطب جذاب باشه، همینو میتونید ثبت بکنید، یادداشت برداری کنید و در واقع اون رو به عنوان سفرنامه نگه دارید. یه نکته اینجا وجود داره، توی سفر شاید اتفاقات خیلی زیادی نیفته. شاید مثلا من یه سفر 10 روزه برم به مثلا جنوب کشور، ولی 2-3 اتفاق بیفته، خب این نمیشه یک سفرنامه شکل بده. برای این مورد ما پیشنهاد میکنیم، میگیم شما وقتی میخواید یک سفر برید، حتما با برنامه‌ریزی قبلی برید، یعنی سفرتون رو هدفمند کنید، قبلش حتما مطالعه کنید در مورد اونجا و سفرنامه های اون مقصد رو ببینید. این کمک میکنه به فرهنگ سفرنامه خانی و سفرنامه نویسی. اون سفرنامه اون شهر و اون کشور رو مطالعه کنید، خیلی اطلاعات دقیق و جذابی رو شما میده. با ما همراه باشید در برنامه بعد، نکات بیشتری رو در مورد سفرنامه ها عرض خواهم کرد.
خب بریم سراغ سوال برنامه. قرار شد به ما بگین که کدامی که از 7 عادت مذکور در کتاب نیازمند کسب توانایی مسئولیت پذیری و فرافکنی نکردن است. گزینه اول، عادت اول، عامل باشید. گزینه دوم، عادت دوم، ذهناً از پایان آغاز کنید. گزینه سوم، عادت سوم، نخست عمر نخست را قرار دهید. و گزینه چهارم، عادت چهارم، برنده برنده بیاندیشید. خب گزینه صحیح همونطور که خیلی از دوستان هم به درستی اشاره کردن، گزینه اول یعنی عادت اول، عامل باشید. اما برنده این برنامه جناب آقای اکبر رکنی از رفسنجان. همکاران من تا دقایق دیگر با شما تماس میگیرن و هدیه نقدی شما همین امشب تقدیم حضورتون خواهد شد. بازم در خدمت آقای مشکلی هستیم در لحظات باقی مانده و نتیجه گیری از بحث امروز بفهمید.
عادت دومونو به خدمت شما عرض کنم با عنوان ذهنن از پایان آغاز کنید. نویسنده در خصوص عادت دوم میگه که به روشنی مقصدتان را بدانید تا بدانید میخواهید به کجا برسید، تا آنچه سرانجام میخواهید به وجود بیاورید روز به روز هدایتتان کند. امیرالمومنین میفرماید خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجاست، در کجاست، به کجاست. مولوی هم سروده از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میره و مخر. تا ندونیم بناس کجا برسیم و دستاورد و هدف اصلیمون تو زندگی چیه، نمیتونیم تو روز و هفته و ماه و سالمون هیچ بررسی کنیم مثلا کجا داریم میریم.
بله.
عادت دوم میگه وقتی بر اساس عادت اول فهمیدی خودت باید عنوان زندگی رو به دست بگیری، مشخص کن حالا میخوای به چه هدفی در زندگی دست پیدا کنی. بر اساس اون هدف اصلی اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رو به شکل واضح برای خودت مشخص کن. عادت دوم نیازمند به توان رهبری داره. رهبری یعنی که بدونیم کارهای درست برای رسیدن به هدف چیه، مدیریت یعنی بتونیم اون کارهای درست رو درست انجام بدیم. اکثر مردم معمولاً در حال دویدنن تو این زندگی روزمره و خیلی شاید عمیق بهش فکر نمی‌کنن که قرار اصلا ما به کجا برسیم از این زندگی. انسان‌ها باید نظام ارزشیشون و اصول تغییرناپذیر خودشون رو هم مشخص کنن، چون انسان‌های مؤثر و شادکام به گفته استیون کووی افرادی نیستن که براشون هدف وسیله رو توجیه کنه و رسیدن به خواسته‌هاشون دست به هر کاری بزنن. اصول ارزش‌هایی دارن که ریشه حس رضایت و شادکامی و این شادکامی عمیق و غیر تصنعیشون همین وفاداری به اصولشون هست. چنانچه در معتبرترین مقالات روز دنیا هم اثبات شده که خود کنترلی مبتنی بر ارزش ها عمل کردن با شادکامی رابطه مستقیم داره. با نمونه مقاله 2015 پایگاه ریسرچ گیت و میگه که تو این بخش از کتاب باید دوتا کار بکنید، اهدافی برای خودتون مشخص کنید و یک عهد کوچیک ولا کوچیک ببندید با خودتون و حتما سعی کنید تحت هر شرایطی به اون عهد پایبند باشید. بله. این کار باعث میشه عزت نفستون بره بالا و نظر مردم برای خودتون هی کم 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 رنگ تر میشه و اساسا آدم های مؤثر کسانی که حرف مردم خیلی براشون اهمیتی نداره.
بله.
بنابراین به عنوان جنبندی عادت دوم میخواد بگه عادت به بی هدفی ممنوع.
درسته، یعنی باید حتما هدفمند باشیم در مسیر زندگیمون. خب تو ما مسوی به نظر میرسه که این کتاب انقدر مطالبش مفید هست که در برنامه های آینده هم باید راجع به همین کتاب صحبت بکنیم. پس به شنوندگانمون وعده بدیم که اگر علاقمند هستن با سایر عادت ها از این 7 عادت بسیار بسیار مؤثر آشنا بشن، حتما شنونده برنامه های ما در هفته های آتی هم باشن.
بله انشالله ما عادت های 3 تا 7 رو در برنامه آینده میگیم. هر جام شنوندگان عزیز در مورد مطالبی که خدمتشون تقدیم میشه سوالی داشتن میتونن با برنامه مطرح بکنن و ما سعی میکنیم در برنامه آتی پاسخ مقتضی رو خدمتشون تقدیم بکنیم.
بله درود بر شما مصباحی، خیلی متشکریم از همراهی شما با این برنامه، با شما خداحافظی میکنیم. اما شما دوستان عزیز احتمالاً در صفحه شناسنامه کتاب‌ها عبارت سابق رو دیدید، شماره استاندارد بین‌المللی کتاب یا سابق، شماره متشکل از 10 یا 13 رقمی که به کتاب‌های منتشر شده منسوب میشه. ما در برنامه کتاب فرهنگ بخشی به نام سابق داریم که امروز آقای علی جویا به معرفی کتاب آنچه معلمان و مربیان باید بدانند در این بخش پرداختند.
سابق فرهنگسرای دانایی،
معرفی کتاب آنچه معلمان و مربیان باید بدانند. کتاب آنچه معلمان و مربیان باید بدانند با موضوع تعلیم و تربیت، اخلاق و علوم تربیتی، آموزشی، ادبیات واقع گرایانه، تعلیم و تربیت دینی و مذهبی به قلم رضا فرهادیان در 104 صفحه چاپ و منتشر شده است. اولین نوبت چاپ کتاب آنچه معلمان و مربیان باید بدانند به سال 1372 باز می‌گردد. نشر مؤسسه بوستان چاپ 10 این کتاب را در سال 1398 و چاپ 11 این کتاب را در سال 1391 در اختیار مخاطبان قرار داده است. مطالب و محتوای کتاب. کتاب آنچه معلمان و مربیان باید بدانند ابتدا نقش معلم را در سازندگی نونهالان بیان کرده و در ادامه برای معلم واقعی شدن رهنمودهای علمی و کاربردی قرآن را تبیین می کند و از آثار توحید در اخلاق انسان سخن می گوید و در پایان 163 نکته کاربردی تربیتی را گوشزد می کند. خوانش بخشی از کتاب. آموزش پر کردن سطل نیست بلکه روشن کردن آتش است. این جمله یادآوری می کند در مقام یک معلم همان اندازه که بر یادگیری محتوا تأکید می کنیم در کلاس درس به دانش آموزان نیز توجه نماییم و ارتباط شخصی را با شاگردان و با مهارت تدریس در هم بیامیزیم و زمینه تدریس با کیفیت را فراهم کنیم.
متشکرم از همراهی شما. این برنامه رو با جمله از کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوی به پایان میبریم. مردمان موثر به جای مدیریت زمان به مدیریت اولویت های خود میپردازند. این افراد به جای آنکه وقت خود را صرف امور ضروری و فوری نمایند، اولویت را به امور مهم اختصاص میدهند. از همنشینی با کتاب این دوست و یار دیرینه غفلت نکنید. لحظاتون سرشار از آرامش و لذت مطالعه. از بخیر، خداحافظ.